بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد و اهل بيته الطاهرين. حتمیم بحث مرحوم عراقی، یه عبارتی داریم از امام که اون مطلبی است که از مرحوم آقای مطهری خوندیم و بیانی بود از مبنای کار مبنای مشهور فلاسفه اسلامی در باب کلی طبیعی. عرض کردیم که کلی طبیعی در اندیشه فلاسفه اسلامی بدین معناست که همش در خارج موجوده و در ضمن هر فرد کلی طبیعی به تمامه موجود. عبارت امام رو ببینیم تا بحث بعدیمون رو شروع بکنیم. من باب این که بنامون بود اگر از امام در مورد عبارتی وجود داره، برای اینکه دوستان آشنایی بیشتری با متن مناهج کتاب اصلی اصولی امام پیدا بکنن، این متن رو با هم مرور بکنیم، عبارت رو ببینیم. برای دیروز لا بود فالانسانو علاو شرط، فالانسان لا به شرط، یعنی انسان لا به شرط یعنی ماهیت انسان، کلیه طبیعی. انسانون اما متکثر الوجود و لا به شرط و یتکثر مع الکسره، و لا به شرط هم با کسرت تکثر پیدا میکنه، به این معنا که زید انسان، همه ماهیت انسان در زید هست، امر انسان، همه ماهیت انسان در امر هم هست. پس انسان متکثر الوجوده و این لا به شرط یتکثر، تکثر پیدا میکنه مع کثرت افرادی، مع کثرت خارجی ها. لا به معنا سیرورته، سیرورته حسسن منقسمن متجزعا. این به این معنا نیست که این حساس میشه که آغازی ها میفرمود و منقسم میشه، هرچی کش تو یکی قرار میگیره، سرش یه جاست، دومش یه جاست، متجزع جز جز میشه. نه، این گونه نیست. کما یوهم او، این توهم رو، این رو به ذهن میاره که مراد آغازی ها این بوده، لفظ حساس. بل به من کون کل فردن تمام حقیقت الانسان، هر فرد همه حقیقت انسان. و انها لا تعبل کسرتی و آئل خارج، این ماهیت لابشر، انها به ماهیت لابشر میخوره. پس این ماهیت لابشر عبا نداره از این که تکسر پیدا بکنه، کسرت پیدا بکنه در وعای خارج. یادمون باشه مرحوم آقای مطهری چه میفرمود؟ مرحوم آقای مطهری میفرمود کلی طبیعی رو بهتره بهش بگی طبیعی. طبیعی در عالم خارج جزئی است، وقتی به ذهن میاد کلی است. پس عبا نداره از این که در عالم خارج تکثر پیدا کنه. خارج هم محیط چیه؟ وعای چیه؟ وعای جزئیه. والعقل بعد از تخلیه و تجرید یراها به نعت وحده، اما عقل وقتی این آورد به فضای ذهن خودش، یراها او رو میبینه به نعت وحدت. یعنی وقتی به عقل آمد و در محیط عقل حضور پیدا کرد، عقل او رو به نعت الوحده میبینه، یعنی کلی میبینه. این عبارت نقره همون فرمایش آقای مطهریه که گفتیم طبیعی در خارج جزئی است، به ذهن که آمد کلی است. لکن وعا و تحقق ها، تحقق لا به شرط یعنی تحقق کلی، بالوحده و بالذهن. اگر وحدت میخواید بش بدید، یعنی کلیت بش بدید، ذهنه. پس فلل ماهیتو نشعتون خارجیه یا نشعت الکسرت المحضه. اینو دارم میخونم، ببینید آقای متحری مطلب شو از کی گرفته، شاگرد امام بوده. این عبارتی که تقریری که آقای متحری از بحث ماهیت داره، از بحث کلیه طبیعی داشت، روی خط امام هم هست. ببینید فلل ماهیه، این ماهیت یعنی طبیعی، نشعتون خارجیه یا نشعت الکسرت المحضه. این نشأت تکثره، نشأت جزئیت، نشأت تشخصه، نشأه یعنی وجود محیط. و نشأت عقلیه بعد از تجرید، اما وقتی زید رو آوردیم در ذهن، اون تمام خصوصیاتش رو ریختیم، ماهیتش میمونه، کلی طبیعیش میمونه. یا نشأت الوحدت ذاتیه، اون نشأه وحدت ذاتیه است. اگر به خودش لحاظ کنید، چون یه ماهیت وحدت ذاتیه شخصی هم داره در ذهن، نوعیه و سنخی هم داره، به چه لسان؟ به لسان این که در افراد متعدد یاد میشه. خب این از این تمام. یه بحث تتمه ما با آقا زیا داریم، توی یه دو دقیقه بگیم و از مطلب عبور کنیم. و اون بحث اینه، ببینیم مثلا آقا زیا همه این حرفا رو که ما الان روز چهارم درگیرش هستیم بر چی گفتن؟ نه خیلی توضیح اشکالیه که ما در مقدمه گفته بودیم. اشکال سومه، اشکال اول این که اصلا جامع نیست در خارج. اشکال دوم این که روش انتزاع مفهوم آغازی اشتباه تلقی فرموده بودن. نوع سوم این که اصلا کلی طبیعی اشتباه فهمیدید، کلی طبیعی نیست، کلی طبیعی به این نحوه حساس نیست. اشکال اول توجه به اون وجود سعی آغازی هاست. اشکال سوم توجه به حسس آغازی هست. دو بود داشت حرف آغازی هست. ببینیم آقای آغازی ها چه میفرمون. یکی از دوستان میگفتش که از بس این روزا گفتی حسس، ما بچه‌مون هم حسه میبینیم. آقای آغازی ها چه میفرمون؟ آقای آغازی ها میگفت، ببینید اشکال توجه کنید، ایشون میگفت ما یه بار توجه میکنیم به وجود سعی، وجود سعی رو لحاظ میکنیم، توجه به این وجود سعی و لحاظ وجود سعی برای ما کلی طبیعی سازه. اسم اینو میذاش نوع اول از وضع آموزوله. بعد میگم یه بار این کارو نمیکنیم، یه بار میاییم توجه میکنیم به افراد. نکته ای که میخوام بگم، خوب عنایت کنید، آیا این هر دو به یه جا منتهی نمیشه؟ آغازی ها وقتی از راه افراد میرفت چجوری میرفت؟ میگفت میریم سراغ افراد، از افراد به حساس میرسیم، بعد حسه ها رو که درک کردیم، بعد وجود سعی رو به نحوه اجمال تصور میکنیم. خب ما خدمت ایشون عرض میکنیم، از تصور این الوضع باز همون وجود سعی شد. یه مثالی بزنم، من میخوام برای بچم اسم بذارم، یه وقت بچمو از بالا نگاه میکنه، یه وقت سردست میگیرم از زیرش نگاه میکنه. نوع نگاه من و رسیدن به این تصور و مفهوم اگر تفاوت کرد، باعث نمیشه تصور و مفهوم تفاوت کنه. عرض ما خدمت آقای آغازی ها اینه که شما میگید این وجود سعی رو یک بار مستقیمن بهش عنایت میکنیم، یک بار میریم به افراد نگاه میکنیم، از راه افراد میریم سراغ حساس، از راه احساس میریم به وجود سعی میرسیم. پس باز وجود سعی رو تصور کردید، پس باز در مقام وضع وجود سعی تصور شد. با تصور وجود سعی یوزع اللفظ علا کلیه طبیعی. این تفاوتی در قضیه ایجاد نکرد؟ میدونم حرف درست،
اما نهایتا در تصوری که هین الوضع لازم دارید این فیشو درست نگردید، بس این چه شده لابد معضله دیگه ای داره، خب داخلی درستش کن. این به هر حال ما هین الوضع تصوری لازم داریم، این تصور هین الوضع که لازم داریم مهم نیست که چگونه به این تصور میرسیم، مهم اینه که این تصور تصور واحده، همونی که نوع اول شما میگفتید من تصورش میکنم و یوزع اللفظ لهو، همون هم نوع دوم همون رو تصور میکنید یوزع اللفظ لهو. نه ولی دو چیزه، نکنه در این که ما دو نوع میتوانیم تصور بکنیم که فرقی ایجاد میکنه در وضع عام موضوع لهام، وضع عام موضوع لهامه، اما طریقه تصور کلی گاهی اونه گاهی اینه. حالا لو فرس که درست باشه که گفتیم درست نیست. اون که اشکالات دیگر من عرضم اینه آقای آغازی ها، مرحوم آغازی ها در تلقی خودش از جهان بینی خودش به تعبیر میگفت جهان این گونه است که افرادی داریم، حسسی دارن، یه چترم روشونه، وجود سعید.
وجود سعید چیه؟ انسانیت،
انسانه، کلی طبیعی. خیلی خوب، این جهان بینیش. بعد میگفت من میخوام انسان رو تصور کنم، دو راه دارم، یکی اینکه مستقیما به این وجود سعی توجه کنم، یکی اینکه از پایین بیام برم بازش رو تصور کنم، هم وجود سعی رو. پس باز همونی که شما در نوع اول و از آن موضوع لهم تصور کرده بودی، همون رو در نوع دوم تصور کردی، چیز جدیدی تصور نکردی. اون بحث دیگه این هم وارد نشد، نه اونو قبلا گفتم، الان نگفت.
اشکال من
به اونه، بذارید اونو بگیم.
خلاف اصطلاح
چی؟
بحث
اینکه چون خلق کردی به بحثت موجود. مرحوم آقای آزیا تو عبارتش اون جای خودش تو روز دوم که مطلب رو نقل میکردم گفتم، دیگه اینجا تکرارش نمی کنم، رجوع بفرمایید تو بحثمون که به جاش رسیده بودیم گفتم. ایشون تعبیرش در اصالت وجود این بود، میگفت وجود در مرتبه واحده بین افراد سریان داره، این سریان و اینکه در یک مرتبه واحده اصطلاحاً تشکیک عرضی رو ایشون به وحدت گرفته بود، به وحدت موجود، چون جای خودش گفتیم دیگه بحث خودش رو باز نمی کنیم. این از این مسئله. وارد بحث بعدیمون بشیم. به هر حال فرمایش آقای آغازی ها با همه عظمتی که داشتن دیدیم توسط امام رد شد و بحث حساس، این بحث حساس رو فراموش نکنید، همین ورقا رو نگهدارید، همین که یه جایی بر خودتون یادداشت کنید، چون بحث حساس آغازی ها جای مختلفی از علم اصول ما باهاش کار داریم. به هر حال این بحث مردود شد. اما بحث بعدی اون که از امروز شروع میکنیم بحث اقسام اربعه وضع رو بخواییم اقسامش رو بررسی، امکانش رو بررسی کنیم. چهار نوع وضع داریم: وضع عام موضوع له عام، وضع خاص موضوع له خاص، وضع عام موضوع له خاص و وضع خاص موضوع له خاص. درباره نوع اول ظاهرن در بین اصولیین تا دوره معاصر شبهه نیست و من ندیدم که شبهه کرده باشن در امکان وضع خاص موضوع لخواست. مثالی هم که براش میزنن به اعلام شخصیه میزنن، میگن حضرت عالی انشالله خداوند یه پسر کاکل زریبت میده، میارن پیشت، میارن شما معناش رو تصور میکنی، لفظ رو میذاری بر همین معنا، میشه وضع خاص، چون معنای تصور شده جزئی است، لفظ رو هم بر همون گذاشتی. همین جای پرانتز باز کنم دوستان فراموش نکنن، و اون اینکه ما فرق است بین
بحث امکان این اقسام و وقوعشون. یه بحث داریم که آیا این اقسام واقع میشن یا نه. یه بحث داریم که آیا این اقسام ممکنند یا نه. همینجا در باب اعلام شخصیه حضرت امام اشکال دارن، میگن اعلام شخصی همین پسری که به شما دادن و اسم گذاشتید روش، نه این وضع خاص موضوع خاص نیست، جای خودش میرسی. ما الان در مقام این هستیم ببینیم اصلا امکان داره عقلا شم این نوع تصویر بشه یا نه. در این باره فلاسفه نظری دارند که اگر نبود اینکه اصولی یکی از اصولین متأخر این قضیه رو گفته شاید از بغلش میگذشتیم، اما چون وارد علم و اصول شده بهش اشاره میکنیم. یه مقدمه رو از بیرون توضیح بدم، چون دیروزم راجع بهش حرف زدیم، با توجه به این مقدمه مطلب راحت میشه. نحوه تصور ما از عالم خارج طبق نظر فلاسفه این گونه است که ما یه حواس ظاهر داریم که 5 تا: بینایی، ششایی، شنوایی، بویایی و لامس. اینا صورتهای جزئیه رو یا امور جزئیه رو تبدیل به صورت میکنن، وارد میکنن به ذهن ما. پس اینا رو بهش میگیم حواس ظاهره. در مقابلش 5 حس باطنی هم وجود داره که بهش میگن حواس باطنه. حواس باطنه چی هست؟ حواس باطنه اینه که این 5 حس مثل 5 جوی آب که آباشون رو میریزن توی استخر، هر چه به دست میارن و ور میدارن میبرن تو حواس باطنه ما، اونجا درک صورت میگیره. مستقیمن که من شما رو دارم الان میبینم، این چشم من عکس شما رو میگیره وارد ذهن من میکنه، و اونی که مدرک صور جزئی است بهش میگن حس مشترک. خب من چشمو میبندم، وقتی چشمو بستم ارتباطم با خارج قطع میشه، اما باز عکس شما در ذهن من هست. 100 سال میگذره، شما باز قیافه یه نفری، وگرنه 100 سال زنده مونده باشی قیافه یه نفری یادته، 10 سال 20 سال میگذره باز یه حادثه یادته. این اثر چیه؟ اثر اینه که این حس مشترک بعد از اینکه این عکس رو گرفت ور میداره اینو میبره میذاره تو یک جایی به نام خیال، تو آرشیو فایلی درست میکنه میذاره تو خیال. پس تا وقتی که ما با عالم حس مرتبطیم مستقلن، مدرک صور جزئی حس مشترک، وقتی که از عالم حس منقطع شدیم مدرک صور جزئی چیه؟ خیال. یه سری هم مفاهیم جزئیه داریم، مثل عدالت زید. یه وقت راجع به عدالت صحبت میکنید، عدالت کلیست، اما عدالت زید، شجاعت امیرالمؤمنین، خواست زید بن عمرو، شمر، راجب امور جزئیه ولی مفاهیم صحبت میکنه. اینا رو مدرکشون قوه واهمه است و فایلی که اینا رو توش حفظ میکنه قوه است به نام قوه حافظه. یه قوه دیگر داریم در ذهنمون بهش میگن قوه متصرفه یا متخیله. متخیله با خیال فرق میکنه. که این قوه متخیله کارش اینه که میاد این از تو دل خیال و حافظه چیزایی رو میگیره، سرهم میکنه، یک صورت سازی میکنه. شما شتر، گاو، پلنگ تصویر میکنید. الان میتونید یه چیزی تصور کنید، کلش کله گاو باشه، بدنش بدن الاغ، پاهاش پاهای کرگدن. میتونید بعدم خیلی هم شجاع، همونجور صفت براش درست کنید. رنگشو میذارید آبی، یه تو پیشونیش هم یه ستاره قرار بده. اینا رو همه رو ذهن شما داره انجام میده. این کدوم قسمت ذهن شما انجام میده؟ اینا رو قدرت اون قوه متصرفه حسی که در حقیقت حس باطنه بهش میگن متصرفه. خب اینا رو برای چی گفتیم؟ برای اینکه ما تا وقتی داریم شما رو میبینیم از راه حس مشترک شما رو درک میکنیم، ولی به محض اینکه شما رفتی، من صورت جزئی شما در ذهنم از راه چی پدید میاد؟ از راه خیال. این نقطه اول، ولی یکون علا ذکر نمی. نقطه دوم اینه که آقا ما در عالم اصلا مفهوم جزئی نداریم، همه مفاهیم کلیه. مرحوم آقای مطهری که دو تا عبارت ازشون براتون آوردم، ایشون میفرمایند که اصلا این نکته ابتدا به ذهن فارابی رسید. فارابی که ازش تعبیر میکنن به معلم ثانی، معلم اول رو میگن ارسطوه، بهش تعبیر میکنن به معلم ثانی. اولین بار او گفت که آقا همه مفاهیم کلیه. خوب دقت کنید، اگر اینو تا حالا نشنیدید که حتما لابد جایی شنیدید، نظام ذهنی آدم به هم میریزه. ابتدا ما تا حالا میگفتیم مفاهیم یا جزئی هم یا کلی. این بزرگوار گفته که اصلا ما چیزی به اسم مفهوم جزئی نداریم. دیروز گفتیم یادتون باشه خیلی مفصل بیان امام رو هم آوردیم که آقا جزئیت مسابقه با تشخصه. مسابقه با چیه؟ وجود. هر جا وجود نیست جزئیت نیست، تشخص نیست. پس آنچه که در ذهن ماست چون وجود خارجی نداره، پس جزئی نیست. آه یعنی چی؟ یعنی شما الان تصور مفهوم زید میکنی؟ یه مثال ساده عوامانه براتون بزنم به زبان چی؟ به زبان کلانتری. شما مفهوم زید، آیا مفهوم زید بر واحد صدق میکنه دیگه؟ درسته؟ یعنی لا یستق علا کثیرین. چشاتون رو چپ کنید، زید رو دوتا میبینید، هر دو زیدن، پس یستق علا کثیرین. بر یستق علا کثیرین بالاخره در خیال شما دوتا شده. حالا ازده بدید میرسیم به هم. شما چشا رو چپ کن، همونی که فکر میکردی زیده میگی الان تو رو دوتا میبینم. تو رو یعنی چی؟ تو رو که مفهوم واحد بود. میگی این آقای عباس آقا رو من دوتا میبینم، پس دوئیت درست شد. یعنی مفهوم یست آقا بر هر دو. میگن آقا اینی که این مفهوم لا یست آقا علا کثیرین، این میدونید برای چیه؟ برای اینه که در عالم خارج
زید قابل تعدد نیست. مفهوم مشکل نداره در این که صدق بکنه، مفهوم برای این که بر دو تا صدق بکنه مشکل نداره. الان زید ما چه خاصیتی داره؟ زید ابن عمرو اگه دو تا بودن صدق میکرد، اما یه خاصیت دیگه ای داره و اونی که زمان داره، مکان داره، جای خاص داره، وزن خاص داره، این همه خصوصیات. این قابل دویت نیست. اگه قابل دویت بود مفهوم بر اون دوتا صدق میکرد. خیلی خوب، پس ابا از ذات مفهوم نیست، ابا از ذات مفهوم نیست. مفهوم میتونه لا یعبا ان صدق علا کسیرین، میتونه صدق کنه. به این بیان میگن همه مفاهیم در عالم کلیه، لذا از این لسان میگن آقا مفهوم واجب الوجود هم خب در عالم کلیه منحصر در فرده، اما کلیه. پس زیدم، مفهوم زیدم در ذهن شما کلیه منحصر در فرده. این مطلبی است که فلاسفه گفتن. اول عبارت آقای متحری رو بیارید، عبارت فارسیشون رو، چون دو جای مطلب مختلف دارن. اینو نگاه بکنید. اولین نکته ای که در ذهنمون باشه این که خود مرحوم آقای متحری تا اونجا که من دیدم دو گونه حرف زده. یه جا تو بحث الهیات شفا که مطلب و نقل می‌فرمایند، حتی اونجا که دارن شیخ حرفی بالاتر از این هم دارد، دیدید؟ خب اونجا میگوین ما میگوییم صور معقول کلی هستند، معقول یعنی کلیات، ولی صور متخیل را جزئی میدانیم. به خودشون نسبت میگن قبول دارم که اینا صورت‌های جزئی هست، تنها مفهوم جزئی را قبول دار. اما بحث بعدی که تو درس‌های شرح منظومه ایشونه، اونجا میگن خط سوم آنقدرها برایش مطرح نبوده. اینجاست که فارابی با اینکه مسئله اصالت وجود آنقدرها برایش مطرح نبوده یک حرف خوبی زده است که هم نه تلقیه و قبول کرده ایشون و پذیرفته. البته تکمله ایشون داره بعدن تو جلسات آینده راجبش حرف میزن. خب این محصل عبارت ایشون رو به فارسیس میخونیم. مرحوم آقای طباطبایی عبارتشون رو نگاه بکنید تو آخر بحثه، ایشون تو بدایه داره میگه از صور العلمیه کیف ما فرزته یا فرزت، هر گونه که اونها رو فرض کردی یا هر گونه که اونها فرض شدن، هر گونه یعنی چه جزئی چه کلی، قبلش هم تصریح داره تو عبارتش. لا تمتنع عن الصدق علی کثیرین، این صور ابا ندارن، منعی ندارن از اینکه بر کثیرین صدق کنن. خب برگردیم رو متن خودمون از ابتدا. حالا که این مطلب رو به تمامش شناختیم، مشهور درباره امکان خاص و از خاص موضوع لخاص که انه تلقیه و قبول کردن، اما در میان متأخرین مرحوم آقای بجنوردی این مطلب رو بهش اشاره کرده، یه تقریراتی هم از آمیز هاشم آملی در اومده که یکی از شاگرداشون که در قید حیات هم هست نوشته، ایشون این اشکال رو پذیرفته و این مطلب رو قبول کرد. عبارت رو ببینیم، البته عبارت خیلی به هم ریخته ایه. ول اشکال علیهم، یعنی بر اصولین فل مقام، اینه که هوه ان الوز خاص و الموضوع له کذالک مما لا وجه له، گفتم وضع خاص موضوع لخاص وجهی نداره. چرا؟ لأن لفظ زید که البته غلطه، لفظ رو باید عوض بکنیم. اینجا از نظر منطقی اگه بخوایم بزنیم باید بزنیم لأن مفهوم زید، چون لفظ زید که کلی و جزئی نداره، لفظ که صفت کلی و جزئی پیدا نمیکنه. اون که صفت کلی و جزئی پیدا میکنه چیه؟ مفهومه. لأن لفظ زید که مراد معنای زیده، شاید بهتر بود میگفتیم مراد مفهوم زیده، چرا که لفظ کلی و جزئی نیست. خب لأن لفظ زید مثلا الذی یسیر اسمن، تو اون مفهوم رو که کردیم، لفظ رو که کردیم مفهوم، بهتر اینجا هم اسم رو بکنیم صورتا، این عبارت رو بهتر بکنیم. لأن مفهوم زید الذی یسیر صورتن لوجود شخص خارجی، چرا؟ چون یادتون باشه گفتیم، گفتیم من وقتی شما رو نگاه میکنم حس من صورتی از شما رو برای من دلیل میاره. حالا عبارت شاید سبق لسان شده یا سبق قلم. لأن مفهوم زید الذی یسیر صورتن لوجود شخص خارجی، این یکون کلیه. مفهوم زید که شما تعارف میکردی مفهوم جزئی است، خیر این مفهوم کلیست. چرا؟ به معنی انه لا یمنع فرض و صدقهی علی کثیرین، لا یمنع من نمیشه، ممنوع نیست فرض و صدقش بر کثیرین. و کدل معنا فل خارج، این فی رو که بعدش گذاشتن غلطه، باید بیاد قبلش، فی هم از ماست. ایشون نوشته کزل معنی الخارج، معنی الخارج از نظر منطقی معنا نداره، مفهوم نیست. المعنی الخارجی یا المعنی فی الخارج، باید اینجوری باشه. همینطور معنا در خارج، فان العقل لا یرا مانعا من ان یکون فی العالم افراد عدیده به هذه الخصوصیات، فیکون الوضع عاماً و الموضوع له ایضاً كذلك، یعنی عاماً. که البته همینجا نکته رو عرض بکنیم، این تعبیر المعنا فی الخارج میگن کذل معنا فی الخارج، یعنی چی کذل معنا فی الخارج؟ یعنی معنا در خارج کلیست؟ این غلطه. معنا در خارج گفتیم هر چی در خارجه چیه؟ جزئیست. لذا این تعبیر داره مسامحت، چون معنا در خارج جزئی است، کلی نیست. تعبیر میکنن کذل معنا فی الخارج، غلطون، خیلی درست نیست. معنا در خارج جزئی است. خب و هذا القسم لا یصح، هذا القسم رو براش بنویسیم، یعنی وضع خاص موضوع له خاص. پس وضع خاص موضوع له خاص لا یصح تصویره. یکی میاد میگه آقا عواصمه، یکی میاد میگه آقا نه بیشونید قضیه رو. این تعبیر رو بعدن آقای فاضل هم دارن، دقت کنید، اونم حرف آقای فاضل هم اینجا مطلبش معلوم شد. ایشون میگه آقا میدونید کلی چیه؟ کلی اونایی هن که افراد دارن، جزئی کلی منحصر در فرده. ما کلیات منحصر در فرد داریم، مثل واجب الوجود. واجب الوجود رو میگن کلیات منحصر در فرد، کلیه، مفهوم کلیه، اما یه فرد در عالم بیشتر نداره، درسته؟ آیا میساشم میگه اگه کسی بخواد بگه جزئی همون کلی منحصره در فرده، ما جواب میدیم آقا کلی منحصر در فرد ندرتن اتفاق میفته، کلی منحصر در فرد فقط واجب الوجوده. البته بنده اضافه بکنم، فلاسفه افلاک رو کلیات منحصر در فرد میدونن، همچنین عقول رو، اونا رو هم کلیات منحصر در فرد میدونن، البته خیلی هم نادر نیست. ولی حالا میگن ول انحصار علی فرد خارجی، انحصار این کلی منحصر در فرد شدن، این که بگیم همه جزئی ها کلی منحصر در فردن، این یکون من الاتفاق، این مسئله اتفاقی، کما یتفق ان یکون لکلی، کما یتفق ان لا یکون لکلی الا فرد. اتفاق میفته که برای کلی فقط یه فرد در عالم باشه، که البته همینجا با آقای آموزشم عرض میکنیم که نه خیر، اگر کسی آمد گفتش که مفاهیم جزئی تماما کلیان، شما مدعاتون اینه، اینا همش کلی منصر در فرده، نه تنها نادر نیست بلکه شاید هم از صدها مقابل مفاهیم کلی است. بذاریشون که میگه این حصال علی فرد خارجی یکون من الاتفاق، نه خیلی خیلی جم نادر نیست. لازمه فرمایش خود شما اینه که بگید همه جزئیات در عالم چی هم؟ همه جزئیات در عالم کلی منصر در فرده. این اصل اشکال مبناشم از بیان مرحوم آقای مطهری خوندیم که ایشون بیان کردن که صور معقول کلی هن ولی صور متخیل و جزئی میدونن. شیخ که مراد و علی سیناست میگه صورت ذهنی که از اشخاص در ذهن ما هست نیز کلیست، اینو به شیخ الرئیس نسبت دادن. دلیلشون هم اینه، به جهت اینکه صورت خیالی خالی از زمان و قید و اینا، قید خارجی است، قید زمان و مکان خارجی نداره، به همین جهت میتونه بر کثیرین صادق باشه که بیان کاملش رو و در حقیقت اصح بیانش رو فارابی داره، ابو نصر فارابی، که تشخص هیچگاه از مفهوم بر نمیخیزد، بلکه تشخص مربوط به چیه؟ وجود. خب مرحوم آقای بشنوردی هم به این مطلب اشاره داره، عبارت ایشون هم ببینید، ایشون میفرمایند کاره مطلبی دارن، این قسمت لعنش شاهد ماست، لعن تشخص تلک صوره و عدم صدقها علی کثیرین این کان به اعتبار وجودها از ذهنی و تقیدها به. میگن اگر کسی بگه نه خیر این مفاهیم جزئی هست، میگیم چرا؟ میگه چون موجود به وجود ذهنی هست، میگیم فذلک المعنى العام، کلیات هم ایزن کذلک، اونا هم وجود ذهنی دارن، پس ملاک برای جزئی و کلی بودن وجود ذهنی داشتن نیست، چون ولی مفاهیم کلی هم همشون وجود ذهنی دارن، بلکه ملاک صدق بر کثیرین و عدم صدق بر کثیرینه. نرید بگید آقا مفاهیم جزئی جزئی هن، چرا؟ چون وجود ذهنی دارن. اگه ملاک وجود ذهنی، خب مفاهیم کلی هم وجود ذهنی دارن، از اونها باید بگید جزئی. و امکانه که شاهد ما بیشتر این خط آخرشه، و امکان معقد این نظر ان وجود از ذهنی، ما مفهوم زید رو بدون وجود ذهنیش لحاظ میکنیم، فمهما زیقتها و قیدتها، هر چی مزیقش کنی، هر چه مقیدش کنی، بالقیود این لا یوجب شخص، البته به نظر میرسه شاید لا یوجب تشخص بشه، موجب تشخص نمیشه، موجب جزئیت نمیشه، ولا یوجب امتناع صدق علی کثیرین، موجب امتناع صدق بر کثیرین نمیشه. خب این از این. این هم دیگه گلو بلبل، چون بهاره گلو بلبل. پاییز بعد بهاره. مرحوم بجنوردی، مرحوم آمیز حسن بجنوردی، پدر آقای بجنوردی. ایشون میگه با قطع نظر کلیه، چرا؟ چون متا زیقتها و قیدتها لا یوجب تشخص. نه ایشون میگه همه مفاهیم رو، تلک الصوره، بالا که میگه تلک الصوره، تلک الصوره یعنی صورت جزئی، مثلا موضوعش رجوع صورت جزئیه، موضوعش چون میگه نقلت فذلک المعنى العام ایزن کذلک صورت جزئی که اینجوری کلی جان، اگه با وجود ذهنی میبینید، اگه بدون وجود ذهنی میبینید هر دوشون کلیه. این تمومش کنم. خب به خاطر اینکه آوردن تو اصول مرحوم آقای فاضل این بحث رو در علم اصول مطرح کردن در کتاب سیری کامل و در اون اصول اصولشون و در کتاب دیگه‌ای که تقریرات عربی ازشون اومده. در این مبحث ایشون اشاره کردن که ما بیاییم راه حل قضیه رو اینگونه پیش بریم، بگیم وضع خاص موضوع و خاص داریم. چرا؟ به خاطر اینکه اون جاهایی که کلیه منحصر در فرد، اسمشو میذاریم چی؟ اسمشو میذاریم جزئی. اونایی که کلیه منحصر در فرد نیست اسمشو میذاریم کلی. پس در اصطلاح این عبارتمون رو ببینید، در اصطلاح تفاوت ایجاد میکنیم. آقای بازه احتمال میدهم که در لفظ خاص توسعه قائل شیم، به این معنا که هر کلی منحصر در فرد خاص بشمریم. لذا اگه شما مفهومی تصور کردید که کلی منحصر در فرد بود و از خاص موضوع خاصه، اینجا ما عرف میمون خدمت ایشون اینجوری نیست. عرف بین واجب الوجود و زید فرق میگه. واجب الوجود کلی منحصر در فرد میدونه به وجدان، اما زید برای ما کلی منحصر در فرد نیست. راجع به این قضیه اینجا حرف نمیزنیم، تو بحث بعدیمون که وضع موضوع له عامه راجع به صحبت کنیم. اما فی جمله اینجا بدونیم این بحث همونطور که آقا گفتن این بحث بحث فلسفی است. در علم اصول مبتنی ما بر چی هستیم؟ بر فهم عرفی، متفاهم عرفی. متفاهم عرفی وضع خاص موضوع لخاص به معنای که ما مفهوم جزئی داریم رو قبول داره. لذا این بحث چه درست باشه حرف فلاسفه که درسته، چه غلط باشه که غلط نیست، این سخن آیون فلاسفه جای خودش درسته، اما دخالت و ورودش به علم اصول که دو تا از بزرگان این کار رو کردن در محلش نیست. برای اینکه ما در اصول با متفاهم و فهم متعارف و عرفی سر و کار داریم و فهم متعارف و عرفی صورت جزئیه رو و مفهوم جزئی رو میپذیره، قبول داره که صورت جزئیه داریم،
به عنوان کلی
نمیبذه. لذا ما فرمایش آقای فاضل رو قبول نداریم. آیشون خواسته بیاد بگه آقا جزئی میدونه چیه؟ همون کلیات منحصر در فردن. نه، کلیات منحصر به فرد با زید فرق میکنه. عرف بین کلی منحصر به فرد و جزئی فرق میذاره. لذا ما این مطلب رو در علم اصول به همون مشی عمل میکنیم که مشهور میگن، میپذیریم که وضع خاص موضوع لخاص طبق بیان و متفاهم عرفی داریم. این امکان بحث وضع خاص موضوع لخاص تمام. بحث بعدیمون امکان وضع عام موضوع له عامه که اونم انشاءالله توی یک دو جلسه حل کنیم تا وارد بحث اصلیمون بشیم. هفته آینده انشاءالله روز شنبه خدمت آقایون هستیم، حالا تا بعد اون دو سه روزشو به تعطیله بحثش رو بعد انشاءالله.